صفحه 166 روزنامه ها و مجلات معروف فرانسه که از ازدواج قریب الوقوع یک دختر دانشجوی پلی‌تکنیک پاریس با شاه ایران آگاه شده بودند، مرتب به هتل ما مراجعه و با من، والا حضرت اشرف و دخترم فرح مصاحبه می کردند. چاپ عکس های ما در نشریات پرشمارگان فرانسوی موجب شد در همان روزهای اول ورود به فرانسه به چهره های سرشناس پاریس تبدیل شویم. هر کجا که می رفتیم مردم ما را دوره می کردند و مورد محبت قرار می دادند. پاریسی ها بسیار مهربان و خونگرم هستند. آنها با تعجب فرح را که لباس و کفش اسپورت غربی به تن داشت نگاه می کردند. بعضی ها می گفتند که انتظار داشتند دختری را با لباس های زربافت نمونه قرون وسطا ببینند. بیشتر از عروس آینده دربار ایران به عنوان یک کشور اسرارآمیز شرقی تصویری از شهرزاد قصه‌گوی کتاب هزار و یک شب را در ذهن داشتند. بسیاری از مردم که متوجه ما می شدند خواهش می کردند با آنها عکس یادگاری بیاندازیم. این استقبال و ابراز محبت پاریسی ها برای من بسیار دلچسب بود. با خود می اندیشیدم که اگر من جای فرح بودم با محمد رضا ازدواج نمی کردم. در همین پاریس می ماندم و کار و زندگی می کردم. به قول مادر خدا بیامرزم، زندگی طولش مهم نیست، ارزش مهم است. بیگمان زندگی در پاریس به عنوان یک فرد آزاد از زندگی در دربار ایران که حتی مدل موی سر و نوع لباس پوشیدنش را باید مشاوران اعلی حضرت تعیین می کردند دلچسب تر بود. فرح سالها در پاریس درس خوانده و مهندس شده بود. رشته ای را تمام کرده بود که در فرانسه آینده داشت. زبان فرانسوی را بهتر از فارسی صحبت می کرد و به تمام زوایا و ریزکاری های ادبیات فرانسه آشنا بود. نمی دانم چرا با شنیدن پیشنهاد ازدواج شاه یک بار همه چیز را کنار زد و حتی نامزدی خود با کریم پاشا بهادوری را برهم زد و شاه را پذیرفت. شاید بگویید بلند پروازی و جاه طلبی های یک دختر در سن و سال فرح دلیل آن بوده است. اما همه کسانی که فرح را می شناسند می دانند دخترم فاقد چنین جاه طلبی هایی بوده است. من آنچرا که در یک لحظه به نظرم رسید هرگز با فرح در میان نگذاشتم. اما چند روز بعد که به دیدن همشاگردی ها و هم اتاقی فرح در پاریس رفتیم، آنچرا که من نگفته بودم خانم ناهید کلهور با فرح در میان گذاشت. فرح از زمان تحصیل در مدرسه ژاندارک در تهران یک همشاگردی به نام ناهید داشت که فرزند یکی از ملاکین و زمینداران بزرگ آن زمان ایران بود. فرح در زمان اقامت در پاریس چند دوست صمیمی داشت که من تا زمان مسافرت به پاریس آنها را ندیده بودم و نمی شناختم. و از میان دوستان فرح فقط همین خانم ناهید کلهور را یک بار در کودکیش در تهران دیده بودم. خانم ناهید کلهور در پاریس با درجه بالا از پلی‌تکنیک پاریس فارغ التحصیل شده و در پاریس با یک آرشیتکت پاریسی به نام آقای لافرانس ازدواج کرده بود. آقای لافرانس در دانشگاه همکلاسی فرح و ناهید بود، اما بعدها به تحصیلات سیاسی روی آورد و کارمند وزارت خارجه فرانسه شد و به مقامات بالای این وزارتخانه رسید. منزل خانم ناهید کلهور در سنفوژه پاریس بود و ما نمی دانستیم که از بازی روزگار سریا اسفندیاری هم چند خانه بالاتر زندگی می کند. سریا پس از طلاق گرفتن به آلمان نزد مادرش رفته بود، اما بعد از مدتی به پاریس رفته بود و در خیابان سنفوژه تنها زندگی می کرد. فرح با دیدن ناهید دوست و همکلاسی صمیمی خود را در آغوش کشید و آن دو یکدیگر را غرق بوسه کردند. پس از مدتی گفتگوهای عادی، فرح ناهید را برای شرکت در مجلس عروسی خود به تهران دعوت کرد. ناهید خیلی جدی گفت اگر به تهران بیایم ممکن است دچار مشکل شوم. از خلال صحبت‌های آن دو فهمیدم ناهید از دانشجویان ایرانی مخالف شاه بوده و در کنفدراسیون فعالیت‌های گسترده داشته است. پدر او هم که املاک وسیعش را در ایران از دست داده بود، همراه با چند تن از دیگر سران ایلات و عشایر ایران در پاریس و بن و برلن زندگی می کردند. بنابراین دلایلی زیاد داشت تا دعوت فرح را نپذیرد. ناهید بدون تعارف و پرده پوشی فرح را برای ازدواج با محمد رضا سرزنش و نکوهش کرد. معلوم بود که می کوشد در حضور من از ذکر بعضی مسائل چشم پوشی کند. اما من متوجه شدم که فوق العاده متعجب است که می بیند فرح دارد عروس شخصی می شود که سالها علیه او و حکومت او شعار داده است. او از بیوفایی فرح به نامزد سابقش کریم پاشا نیز عصبانی بود. همچنین فهمیدم که ناهید از معدود دوستان فرح بوده که در جشن نامزدی فرح و کریم پاشا حضور داشته است. مسائلی دیگر هم بی‌پروا مطرح شد. من از این صراحت و شجاعت و بی‌قلقش بودن ناهید کلهر خیلی خوشم آمد. سرانجام ناهید آنچه را که به خاطر من هم رسیده بود ولی جرأت نکرده بودم با فرح مطرح کنم بر زبان آورد و خطاب به فرح گفت: آیا تصور نمی کنی اگر در پاریس بمانی و با مرد مورد علاقت ازدواج کنی خوشبخت‌تر خواهی شد؟ و بعد بیان که منتظر پاسخ فرح بماند ادامه داد: چطور ممکن است شما با دو جلسه ملاقات به محمد رضا علاقمند شده باشید؟ ناهید خانم بیان که منتظر پاسخهای فرح بماند دیدگاه‌های خود را بی‌پروا مطرح می کرد. ناهید به سرنوشت فوزیه و ثریا هم اشاره کرد و هم او بود که اطلاع داد ثریا چند صد متر بالاتر در آپارتمانی تنها زندگی می کند. ناهید با وجود خودداری آغازینش بعد به اتفاق همسر فرانسویش به تهران آمد و در جشن عروسی محمد رضا و فرح شرکت کرد. تا آنجا که اطلاع دارم این آخرین سفر ناهید به ایران بوده و از سال 1339 تا امروز ناهید به ایران نرفته است. سال گذشته در لندن یک کتاب فروشی ایرانی کتابی منتشر کرد که یک نسخه از آن را برای من فرستادند. متاسفانه در این کتاب خانم ناهید کلهر حق آن همه دوستی و محبت را به جا نیاورده و بعضی اسرار مگو را که ممکن است هر زن و دختری در سنین پایین و زندگی خصوصی خود داشته باشد برای آقای نویسنده کتاب تعریف کرده و او هم که نمی‌دانم چه نیتی از انتشار این کتاب داشته است خاطرات خانم کلهر را با آب و تاب منتشر کرده است. نمی‌دانم چرا مردم در این زمان این اندازه بی‌وفا شدند. همین آقای نویسنده خبرنگاری جوان در روزنامه اطلاعات بود که مورد توجه دخترم قرار گرفت و فرح به او محبت‌های زیاد کرد. آنقدر دستش را باز گذاشته بود که بعد از افتتاح فرهنگ سرای نیاوران افرادی را می‌آورد و در آنجا استخدام می‌کرد. دوست دیگر فرح که در پاریس دیدیم مهناز افخمی بود که آن موقع در تولون زندگی می‌کرد. برای من اولین‌ها همیشه خاطر انگیزند و آنها را از یاد نمی‌برم. در مورد مسافرت‌های خارجی هم این نکته صادق است. با آنکه بعدها به بیش از 40 کشور خارجی مسافرت کردم اما همیشه سفر اول به پاریس آن هم در جوار دختر دلبندم را فراموش نمی کنم. من در زندگی هیچ کس و هیچ چیز را به اندازه دخترم دوست نداشته و ندارم. تصور من این است که انسان موجودی لایتناهی و زوال ناپذیر است. هیچ کس فانی نیست زیرا فرزندان ادامه والدین خود می باشند. هر کس وقتی به چهره فرزندانش می نگرد و رفتار و حرکات آنها را زیر نظر قرار می دهد، به راحتی مشاهده می کند چه شباهت های شگرفی بین فرزندان با والدینشان وجود دارد. عشق به فرزند هم ودیعه ای الهی است که خداوند در وجود انسان نهاده است. وقتی می دیدم که چطور فرح از این که قرار است به زودی همسر شاه و ملکه ایران شود در پوست خود نمی گنجد و شاد و مسرور است، با تمام نگرانی هایی که داشتم در شادی او سهیم می شدم. فرح می گفت با آنکه سالها در پاریس بوده است اما گویی این بار اول است که مزه واقعی پاریس را می چشد. تحصیل و کار در پاریس به فرح اجازه نداده بود تا از زندگی خود در این شهر عطرآگین لذت ببرد. فرح برای تأمین مخارج تحصیل خود مجبور بود در پاریس کار کند. برای دختری تنها که باید هم دانشگاه برود و هم کار کند و هم زندگیش را اداره نماید، بیگمان وقتی برای تفریح باقی نمی ماند. طرح فقط به خاطر می آورد که بعضی روزهای یک شنبه به اتفاق کریم پاشا، ناهید و لیلی امیر ارجمند برای پیکنیک به کنار رود سن می رفته است. در این سفر با اتومبیل تشریفات و همراهانی که از دربار تهران و سفارت در پاریس همراهمان بودند، هر کجا می خواستیم می رفتیم و هر چه می خواستیم خرید می کردیم. از گرانترین فروشگاه ها و جواهر فروشی های مشهور پاریس که شهرت جهانی داشتند خرید می کردیم. در یکی از فروشگاه های بزرگ اتفاقی با ملک موناکو روبرو شدیم. اونیز که متوجه ما شده بود با فرح دست داد و برایش آرزوی موفقیت کرد. ما بعدها ملک موناکو را به عنوان یک میهمان برجسته به جشن عروسی فرح دعوت کردیم. گفتم که لیلی امیر ارجمند در سفر خرید پاریس با فرح همراه شد و تا آخرین روز سقوط سلطنت در ایران کنار فرح باقی ماند و دستیار ویژه و دوست و محرم اسرار او بود. لیلی به قدری به فرح علاقه داشت که حتی در لباس پوشیدن و آرایش هم می‌کوشید خود را شبیه فرح بیاراید. البته من از بی‌پروایی جنسی لیلی ناراضی بودم. به ویژه در مسافرت‌های نوشهر و کیش عادت داشت بدون هیچ گونه پوششی وارد دریا شود و برایش اهمیتی نداشت که ده‌ها نفر از نگهبانان و گاردی‌ها دارند او را تماشا می‌کنند. چند بار این موضوع را به وی تذکر دادم. نظر مرا قبول نداشت و می گفت الان در اروپا باب شده است، همه مردم بلا استثناء بدون مایو وارد دریا می شوند. یک بار هم آقای صاحب اختیار که سرپرست خدمتگزاران کاخهای سلطنتی بود و کهنسالترین عضو تشریفات دربار شاهنشاهی محسوب می شد و به اصطلاح ریش سفید دربار بود، به لیلی امیر ارجمند تذکر داد که این نحوه شنا کردن او در دریا سبب شده است تا میان سربازان گارد شاهنشاهی برای نگهبانی دادن در سواحل کاخ شاهنشاه در نوشهر رقابت ایجاد شود. من که شاهد گفتگوی آقای صاحب اختیار عباس علی یعقوبی با لیلی بودم، از ظرافت انتقاد صاحب اختیار و طنزی که در جملاتش بود خیلی خوشم آمد. مسافرتی دیگر که هرگز خاطره آن را فراموش نمی کنم، مسافرت به ایالات متحده آمریکا در سال 1342 بود که دولت آمریکا استقبالی با شکوه از محمد رضا و فرح به عمل آورد. از فراز آسمان خراش‌های سر به فلک کشیده، نوارهای رنگی به سر ما که در اتومبیل‌های روباز قرار داشتیم می‌ریختند. در یک مجلس شام خصوصی، محمد رضا یک دست جواهرهای فوق‌العاده نفیس و منحصر به فرد در دنیا را به ژاکلین کندی هدیه داد. این جواهرها متعلق به همسر ریچارد شیردل بود. ژاکلین چنان تحت تأثیر سخاوتمندی محمد رضا قرار گرفت که در جلوی همه میهمانان بلندپایه محمد رضا را بوسید و چند لحظه بعد جواهرهای خود را باز کرد و هدایای محمد رضا را به گردن آویخت. جواهرها یک دست کامل شامل گردنبند برلیان، گل سینه الماس، دستبند جواهر نشان، انگشتر الماس و گوشواره های برلیان بود. در برابر این سخاوتمندی بزرگ و بی‌نظیر، کندی یک نگاره آبرنگ به فرح داد و گفت که این نقاشی از کارهای خود او در زمان تحصیل در کالج است. ژاکلین هم یک کراوات رنگ رو رفته به محمد رضا هدیه داد و ادعا کرد که این کراوات متعلق به جورج واشنگتن بوده است. هدایای رئیس جمهور آمریکا و همسرش حتی یک دلار ارزش نداشت. در حالی که من می‌دانستم محمد رضا برای خرید جواهرهای عتیقه متعلق به ریچارد شیردل صدها هزار دلار هزینه کرده است. موقعی که به محل اقامت خود برگشتم، فرح در حضور محمد رضا دشنامی به کندی و همسرش داد و گفت اینها به هر میهمان خارجی یک کراوات ژنده می‌دهند و ادعا می‌کنند متعلق به جورج واشنگتن یا آبراهام لینکلن بوده است. جان کندی بر اثر فشاری که به محمد رضا وارد ساخته بود تا فضای سیاسی ایران را باز کند، در ایران محبوبیت داشت. در آمریکا هم شاید محبوب‌ترین رئیس جمهوری همه اعصار بوده است. ژاکلین زنی لاغرندام با قیافه‌ای معمولی بود. می‌گفتند دختری خبرنگار بوده و از یک خانواده معمولی، اما جان کندی از یک خانواده متمول و متشخص و به اصطلاح ماریشه دار بود. من که تا آن تاریخ از نزدیک آمریکایی‌ها را ندیده و با آنها حشر و نشر نداشتم، خیلی تعجب می‌کردم که زنان یکدیگر را در حضور هم می‌بوسند و خیلی صمیمانه با زنان یکدیگر در حضور هم می‌رقصند. تعجب من زیاد طول نکشید، چون کندی هم چند دور با فرح رقصید و محمد رضا هم در حالی که دستهایش را دور کمر ژاکلین حلقه کرده بود با او رقصید. من هم با آنکه تجربه‌ای در این رقص‌های دو نفره نداشتم و به اصطلاح ناشی بودم، مجبور شدم برای رعایت ادب درخواست شهردار نیویورک را بپذیرم و با او برقصم. شهردار نیویورک در پایان رقص دعوت کرد که فردا نهار میهمان خصوصی او باشم تا خودش برایم غذا آماده کند. چون زبان انگلیسی را خوب نمی‌دانستم، فرح کمکم کرد و از طرف من با تشکر فراوان دعوت شهردار نیویورک را پذیرفت و به من هم گفت که چاره‌ای جز پذیرش دعوت این سیاستمدار متنفذ نیست و شما باید فداکاری کنید و فراخوان او را بپذیرید. ریچارد نیکسون را هم که بعدها به ریاست جمهوری آمریکا رسید، برای اولین بار در این میهمانی دیدم. نیکسون در آن زمان کارمند وزارت امور خارجه آمریکا بود. با این وصف بین او و محمد رضا دوستی عمیق وجود داشت. در همین میهمانی فرانک سیناترا، نامدارترین خواننده و هنرپیشه آن زمان را هم دیدم. فرانک سیناترا با شاه دوستی و رفاقتی صمیمانه داشت، اما با یکی از مخالفان شاه هم بسیار دوست بود و محمد رضا از این بابت همیشه پشت سر فرانک سیناترا گلایه می کرد. دوست فرانک سیناترا و دشمن محمد رضا خبیرخان گودرزی از ایل بختیاری بود. البته خبیرخان دشمن سیاسی نبود، بلکه با محمد رضا در مورد مسائل مالی اختلافاتی به هم زده و مشکلاتی برای اعلی حضرت درست کرده بود. خبیرخان در آمریکا سرمایه‌دار بزرگ و همبازی گلف فرانک سیناترا بود. فرانکی، نامی که آمریکایی‌ها به سیناترا داده بودند، آنقدر خبیرخان را دوست داشت که ترانه معروف گودی گودی خود را که مخفف اسم گودرزی بود، به افتخار خبیرخان خوانده بود. البته همه اینها برای محمد رضا عذاب‌آور بود. باید بگویم که محمد رضا فوق‌العاده حسود بود و این یک نقطه ضعف بزرگ برایش محسوب می شد. در مورد خبیرخان پس از این بیشتر صحبت خواهم کرد. من که برای نخستین بار بود همراه محمد رضا به یک سفر خارجی می رفتم، از طرز صحبت و برخورد آمریکایی ها با رئیس جمهورشان تعجب می کردم. در ایران همه رجال و شخصیت ها، حتی نخست وزیر، دست محمد رضا را می بوسیدند و بعضی ها، یعنی بیشتر عمرای ارتش، خود را به روی پای محمد رضا می انداختند. اما در آمریکا حتی افراد معمولی فقط با رئیس جمهور دست می دادند و بیشتر از این احترام نمی کردند. از همه مهمتر این که با رئیس جمهور گاهی تند هم حرف می زدند که آشکارا بی احترامی بود. در مجلس میهمانی شام که محمد رضا به افتخار رئیس جمهور کندی و ژاکلین برپا کرد، من آشکارا می دیدم که کارمندان معمولی و افراد طبقه متوسط مثل کارمندان وزارت امور خارجه، خبرنگاران جراید، وکلای مجلس و بازرگانان و تجار خیلی معمولی با رئیس جمهور برخورد می کنند و حتی گهگاه این کندی بود که آنها را صدا می کرد و با ایشان احوال پرسی می کرد. یک روز هم به اتفاق محمد رضا، فرح و همراهان به بازدید از مزرعه شخصی رئیس جمهوری رفتیم. صفحه 175. در آمریکا اکثر متمولین دارای املاک زراعی هستند. کندی هم از این قاعده مستثنا نبود. در مزرعه‌ای که متعلق به خاندان کندی‌ها بود و از پدر به پسر به ارث رسیده بود، رعیت‌های عادی پخش و پلا بودند و خیلی که می‌خواستند به رئیس جمهور آمریکا احترام کنند، از دور لبه کلاهشان را با دست می‌فشردند و یا آن را از سر برمی‌داشتند. حتی عده‌ای رئیس جمهور را به اسم کوچک صدا می‌کردند و با صدای بلند می‌گفتند: "های جان!" برای ما که در ایران رشد و نمو کرده و وضعیت رعیت‌های بدبخت خودمان را دیده بودیم که جان و مال و ناموسشان در ید قدرت ارباب فئودال بود و حتی بعضی از ملاکین عروس رعیت‌ها را در شب اول عروسی به خانه خود می‌بردند، این سبک زندگی که در آن رئیس جمهور در برابر رعیت خاضع و خاشع بود به کلی باور نکردنی می‌نمود. محمد رضا که رئیس جمهور کندی را دوست نداشت می‌گفت آمریکایی‌ها ملتی بی‌ادبند و بی‌ادبی برای آنها یک نوع ارزش است. من هم از اینکه آنها به رئیس جمهور خود کرنش نمی‌کنند متأثر شدم. نه آن همه مدیحه پردازی و تملق را خوب می‌دانستم که دست و پای شاه را ببوسند و نه این اندازه بی‌توجهی که یک رعیت آمریکایی از دور داد بزند های جان. برای محمد رضا که با تربیت غربی در سوئیس بزرگ شده بود و برای فرح که در پاریس تحصیل کرده و آداب زندگی غربیان را آموخته و پذیرفته بود، آنچه برای من عجیب و غریب بود به نظرشان عادی می آمد. علاوه بر هدایایی که محمد رضا و فرح برای رئیس جمهور کندی و ژاکلین آورده بودند، رؤسای سنا و مجلس نمایندگان و بسیاری از سناتورها و وکلای مجلس و سیاستمداران و حتی روزنامه‌نگاران و شهرداران متنفذ شهرهای آمریکا هم هدایایی دریافت کردند که بیشتر این هدایا قالی و قالیچه‌های خوشبافت ایرانی بود. من که در مسائل سیاسی خام و بی اطلاع بودم، علت این سخاوتمندی‌های حاتم‌گونه را نمی‌فهمیدم. فرح مرا از این ناآگاهی بیرون درآورد و گفت در آمریکا تصمیمات دولت تحت تأثیر فشار افراد متنفذ است و اگر این افراد تحت تأثیر سخاوتمندی‌های ما قرار بگیرند، در تصمیمات کنگره آمریکا و کاخ سفید به نفع ما عمل خواهند کرد. از اینکه می‌دیدم دخترم خیلی زود با رموز سیاست آشنا و در مسائل سیاسی زنی کاردان شده است، لذتی زیاد بردم. در این سفر بود که به ضعف بزرگ خودم واقف شدم و فهمیدم کسی که زبان نمی داند خارج از موطن خود درست مثل آدمی لال است. در بازگشت به ایران تصمیم گرفتم زبان انگلیسی را خوب بیاموزم. موضوع را با آلی آنتونیادیس در میان گذاشتم و او برایم یک معلم انگلیسی از انجمن ایران و آمریکا استخدام کرد تا خصوصی زبان انگلیسی را به من بیاموزد. این معلم زبان انگلیسی که مدتی هم در سپاه رئیس جمهور کندی خدمت کرده بود، زبان فارسی را خوب می دانست. جوانی ادیب و علاقمند به فرهنگ ایران و اهل شعر و عرفان بود. او نزدیک به 10 سال در ایران ماند و با آنکه اختلاف سنی ما زیاد بود، اما به زودی نکات مشترک زیاد در میان خودمان کشف کردیم و به دوستان یک رنگ و صمیمی تبدیل شدیم و بیشتر اوقات شبانه روز را با هم می گذراندیم. اگرچه من هرگز نتوانستم درست به زبان انگلیسی مسلط شوم، اما تا اندازه‌ای که بتوانم گلیم خود را از آب بیرون بکشم و نیازهایم را برطرف کنم، آن را آموختم. آزمون زبان انگلیسی من وقتی بود که همراه با دخترم برای یک بازدید خصوصی به لندن رفتم. محمد رضا می خواست ملکی در ساری، واقع در جنوب لندن، خریداری کند که از ابنیه تاریخی دوره ویکتوریا و یکی از قصرهای عمده لندن بود. این قصر در یک محوطه چند ده هکتاری قرار داشت. تصمیم بر این بود که اگر فرح این کاخ و محوطه اطراف آن را بپسندد، به نام نوه‌ام رضا خریداری شود که این کار انجام شد. قصری بسیار باشکوه بود که مهندسان فرانسوی که در بازسازی ابنیه قدیمی متخصص هستند، آن را به زیبایی نوسازی کرده بودند. باغ چند ده هکتاری اطراف آن نیز فوق‌العاده زیبا و چشمگیر بود، به ویژه آنکه جویبارهای آن با آب جاری روشن و زلال منظره‌ای بدی ایجاد کرده بود. فرح بیدرنگ آن را پسندید و وکلای ما و فروشنده که یک شرکت انگلیسی بود، اسناد لازم را تهیه و مبادله کردند. فرح مشتری خوب به نظر آمده بود. به همین دلیل شرکت انگلیسی پیشنهاد کرد تا آپارتمان دیگر را هم در غرب لندن که محله های اعیان نشین در آن محدود قرار دارد به ما بفروشد. ما از آن آپارتمان هم که در طبقه انتهایی یک برج نوساز واقع بود بازدید کردیم. آپارتمان در حدود یک زمین فوتبال مساحت داشت. فرح آپارتمان را برای خود خریداری کرد و از این خرید بسیار خوشحال شد. زیرا این آپارتمان درست شبیه آپارتمان والا حضرت اشرف در نیویورک بود. دولت انقلابی پس از سقوط سلطنت کوشید این املاک را پس بگیرد، اما موفق نشد. در این مدت که برای بازدید و خرید املاک در لندن بودیم، سعی کردم بدون مترجم صحبت کنم و به اصطلاح خودم گلیمم را از آب بیرون بکشم. با آنکه سفر ما به لندن غیر رسمی بود و حتی در مطبوعات کشور هم اعلام نشده و تا اندازه‌ای محرمانه صورت گرفته بود، اما ملکه الیزابت دوم ما را برای صرف عصرانه به کاخ باکینگهام دعوت کرد. انگلیسی ها از طبقات پایین گرفته تا خانواده سلطنتی یک عصرانه سنتی دارند که به آن چای ساعت 5 بعد از ظهر می گویند. مطلوب ترین نوشیدنی برای انگلیسی ها چای است. چای را همراه با بیسکویت و تشریفات فراوان می آورند. ما در محوطه چمن مصفای کاخ باکینگهام با ملکه الیزابت و همسر باوقار ایشان شاهزاده فیلیپ چای خوردیم. برخلاف آمریکایی‌ها، انگلیسیان فوق‌العاده مبادی آداب هستند و به ملکه الیزابت احترام و علاقه زیاد نشان می‌دهند. ملکه الیزابت از تصاویرش که از پیش دیده بودم بسی پیرتر نشان می‌داد. بسیار ساده لباس پوشیده بود و فاقد آرایش بود. فرح گفت دعوت ملکه انگلیس از ما برای صرف عصرانه نمودار اهمیتی است که انگلستان برای ایران قائل است. با آنکه یک میهمانی ساده و خصوصی ملکه انگلیس برای ملکه ایران بود، ولی یک نماینده از وزارت امور خارجه انگلستان نیز در جمع ما حضور یافت. بعدها فرح علت حضور نماینده وزارت خارجه را اینطور شرح داد که در انگلستان ملکه نقش تشریفاتی دارد و در حقیقت یک نماد است. بنابراین نماینده وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دولت در ضیافت عصرانه حاضر شده بود، تا هم از گفتگوی دو ملکه مطلع باشد و هم در صورتی که ملکه انگلستان نیاز به اطلاعاتی داشته باشد در جا معلومات خود را عرضه نماید. من و فرح با ملکه انگلیس گفتگو کردیم. من که هنوز در انگلیسی آماتور بودم سعی می کردم وارد بحث و سخن نشوم، اما این ملاقات تأثیری اطمینان بخش در من داشت و نسبت به قابلیت جدید که در زبان انگلیسی پیدا کرده بودم مطمئن شدم و به اصطلاح اتکا به نفس پیدا کردم. ملکه انگلستان جویای حال و سلامتی محمد رضا شد و از فرح خواست تا درودهای او و شاهزاده فیلیپ را به محمد رضا ابلاغ نماید. از خلال صحبت‌های ملکه متوجه شدم اطلاعاتی فوق‌العاده در مورد ایران دارد. یک دو بیتی از اشعار حکیم عمر خیام را هم برای من به انگلیسی از حفظ خواند. فرح برایم توضیح داد که ملکه ترجمه انگلیسی رباعیات حکیم عمر خیام را که کار یک مستشرق ایرانی به نام فیتنر جرالد است خوانده و به اشعار خیام علاقه‌مند است. در این ملاقات از مسائل سیاسی صحبت نشد و در پایان ملکه انگلستان از فرح خواست تا بار آینده به اتفاق محمد رضا به طور رسمی از انگلستان بازدید نماید. پس از ملاقات، فرح شرحی کامل در مورد خانواده سلطنتی انگلیس و نقش آنها در اداره کشور که شاید هیچ است و علایق و زندگی آنها داد. همه چیز برایم جالب بود. از این که می دیدم ملکه به عنوان پادشاه مملکت در تصمیمات دولت هیچ دخالتی ندارد و کسی حرف او را نمی خواند، تعجب کرده بودم. تعجبم وقتی بیشتر شد که دخترم گفت دولت به ملکه انگلستان حقوق و مقرری ماهیانه می دهد و برای تأمین بخشی از این حقوق و مقرری بازدید مردم و جهانگردان را از کاخ ملکه آزاد کرده و همه روزه گروهی فراوان از مردم انگلیس و گردشگران خارجی که به لندن می آیند از تمام قسمت‌های قصرهای وینزور و باکینگهام بازدید می کنند. و فقط یک قسمت کوچک از قصر که محل زندگی خانواده انگلیس است از این بازدید مستثناست. ملکه انگلیس، ملکه کانادا، ملکه نیوزلند و ملکه استرالیا هم هست. پیشتر ملکه هندوستان و ده ها مستعمرات ریز و درشت دیگر هم بوده که حالا این کشورها استقلال پیدا کردند. همه این شکوه و جلال و جبروت ظاهری به نظرم بی‌ارزش آمد. این چه پادشاهی است که باید از دولت حرف شنوی داشته باشد و حقوق ماهیانه بگیرد؟ در حقیقت از ملکه قدرتمند انگلستان در دوران مستعمره‌داری و دوران ملکه ویکتوریا یک نماد و پیکره ظاهری باقی مانده است و بس.